اللهم اشغل المشركین بالمشركین، خدایا مشرکین رو به خودشون مشغول کن، نه اینکه لا تشغل المسلمین بالمسلمین، خدایا مسلمان ها رو مشغول هم نکن. معنی مخالفش اینه دیگه، خدایا مشرکین رو به خودشون مشغول کن، ان تناول اطراف المسلمین، که نتونن به مرزهای اسلام حمله کنن. این منطقه اهل بیت. حالا ببینید اون جبهه ای که رهبران اهل سنت و شیعه در کنار هم بودن، در اون جبهه رهبران صالح، اون جبهه، همین جبهه که امام سجاد دعا میکنه، همین جبهه که عرض کردم در غزه و حماس و حزب الله با همن، اون جبهه کدام جبهه بود؟ اون جبهه در برابر، در صدر اسلام در برابر بنی امیه و بنی عباس بود. چی بود اون جبهه؟ من اونایی که عرض کردم از منابع برادران اهل سنت، ببینید یک نمونه از بنی امیه، یک نمونه، اصلا اسلامی در کار نبود. به دروغ خودشون رو به عنوان اهل سنت و جماعت مطرح میکردن بنی امیه و بنی عباس، و واقعا اهل نه سنت بودن نه اهل جماعت بودن. ببینید دعوا سر چی بود؟ مروج الذهب، ولید ابن یزید خلیفه اموی که به اسم اسلام هم حکومت میکرد. این دست سه تا چهار تا از منابع برادران اهل سنت هست. میگه خلیفه مسلمین نشسته بود، خلیفه اموی، داشت قرآن رو با حالت اهانت آمیزی دستش گرفت، رسید به این آیه که استف و استفتحو و خواب کل جبار ننید، تهدید جباران و اینها. در روایت داره که در تاریخ نقل شده که تا رسید به این آیه خلیفه اموی قرآن رو پرتاب کرد گوشه اتاق، بعد خطاب به قرآن این شعر رو خوند. خطاب به قرآن، تهددنی به جبار عنیدی فها انا ذاک جبار عنیدو، به قرآن گفت، گفت تو جبار عنید رو تهدید میکنی، بیا منم. اونی که تهدیدش میکنی به قرآن گفت منم. تو حد اذا ما جئت ربک یوم حشر فقل یا رب خرغن الولیدو، روز حشر به قرآن گفت، گفت روز قیامت اگر بود برو به خدا بگو که خدایا این ولید منو پاره پاره کرد و به من توهین کرد. ببینید آیا یک جز کافر این کارو میکنه؟ اصلا این کار ممکنه از یک مسلمان عادی سر بزنه چه برسه به خلیفه به اصطلاح مسلمین؟ اینا بودن به اسم بنی امیه و یه اسلام دست خورده رو تبلیغ میکردن، و همینا بودن رهبران اهل سنت با اینا درگیر بودن، هم اطرت اهل بیت رو میکشتن، علوی ها رو میکشتن، لعن علی میکردن، و هم به اصطلاح از اون طرف فتوحات اسلامی میکردن. از اون طرف هم عرض کردم که حالا خود جناب شافعی هم در واقع با همین تیپا در افتاد. کتاب مستدرک حاکم و همینطور البدایه و النهایه و در چند مورد دیگه، حجاج ابن یوسف ثقفی داره یک متن رو میخونه راجع به جناب عبدالله ابن مسعود، ابن مسعود صحابی بزرگ پیامبر. بعد حجاج میگه که در حضور جمع میگه که عجیبه از این عبدالله ابن مسعود، این یزعم ان القرآن من عند الله، این راستی راستی فکر میکنه قرآن از طرف خدا آمده. والله ما هو الا رجز من الاعراب، این قرآن یک رجز عربی بود، خوندن تموم شد رفت، اینا ساخته های خود محمد بود. میگه ولو ادرکته لضربت عنقه، اگه دستم به ابن مسعود میرسید گردنشو میزدم، به خاطر این حرفایی که میزنه، حرفای مدارف که زده. بنی عباس هم همینطور. من اصلا کنم فقط یه مثال یاد داشت، این موارد زیاده، همه هم تو منابع هم شیعه هم سنی هست زیاد. متوکل که بعضیا ایشون درس برای که ارتشش مسلمان بودن، افسراش اینا میگفتن آقا ما ایام حج میخوایم بریم زیارت خانه خدا حج، این میگفت بابا حج میخواید برید طواف خانه خدا، خودم براتون اینجا یک خانه خدا درست میکنم، خودم براتون منا و عرفات درست میکنم، همینجا حج کنید. میدونید این کارو کرد. اینا در منابع مستدرک حاکم و البدایه و النهایه و چهار مأخذ هم حدیثی و هم تاریخی برادران اهل سنت تو منابع شیعه هم هست که متوکل در سامرا دستور داد کعبه‌ای ساختند شبیه کعبه، و به افسران و فرماندهانش گفت همینجا حج کنید، نمیخواد برید مکه، و منا و عرفات هم خودم براتون همینجا درست میکنم. وقت اینو بعضی از آخوندهای درباری اسمشو گذاشتن محی سنه، احیاگر سنت، کسی که قبر سید الشهدا رو با آب بست و خراب کرد و اینا، چون کسی که سبت النبی بود و پیامبر میگفت انا من حسین، این آدم اینا اینجوری بودن. در صحیح مسلم و صحیح بخاری به نقل از حذیفه بن یمانی میگه در زمان اینها چنان فضا رو تنگین کردن علیه ما، علیه مسلمین، این عبارت جناب حذیفه میگه ابتلینا حتی جعل الرجل منا لا یصلی الا سرا. میگه کار به جایی رسید گاهی دیگه ما کم کم نمازمون هم باید مخفی میخوندیم. اگه میدیدن واقعا نماز کسی خالصانه ایستاده حقیقتا خالصانه نماز میخونه، توی دستگاه حکومت توی اینا باش برخورد میکردن. تو مردم نه، مردم که مسلم بودن، تو دستگاه حکومتی. نمونه دیگه کتاب تاریخ المدینه، شریح ابن حارس عامل حکومتی، اینا به اصطلاح عوامل حکومت اسلامی بودن، خلافت اسلام. میگه نامه از پیام رسول اکرم صلوات الله علیه رو به ایشون دادم. راوی میگه نامه رو دادم بهش، گفتم که این نامه از رسول الله، دستخط فرمان رسول الله در مورد نحوه حکومت، این رو رعایتش کن در حکومت شما. میگه شریح ابن حارس میگه اخذه و وضعه تحت قدمه، نامه رسول الله رو گرفت انداخت زیر پا و قال ما هو الا ملک انصرف، برو گم شو، این حرفا رو ما کار نداریم، مسئله ملک قدرت دنیاست، این خود برای ما از پیغمبر های نامه نیار. تا میرسه به خود یزید که یه شرابخوار میمون بازی که سر سبت پیغمبر رو که در منابع معتبر شیعه و سنی هست که پیغمبر فرمود هر کس که خدایا، اون روایتی که زیاد از این روایت زیاد نقش شده در منابع، حالا من روایتی هم که اینجا زیاد دارم از منابع معتبر خود برادران اهل سنت، که نگاه پیغمبر به حسین چه نگاهی بود، به حسن چه نگاهی بود، به فاطمه و علی چه نگاهی بود و به همه بقیه اصحاب و به بقیه و به زوجات النبی و به همه، هر کدوم در حد خودشون تو روایت هست، حسین چه شأنی داره پیش پیغمبر. خب این سر اینو بریده با چوب میزنه به دندانهای سید الشهدا و این شعر رو خلیفه مسلمین میخونه که لعبت هاشم بالملک فلا خبرون جا اولا وحیون نزل. بنی هاشم با قدرت بازی کردن به اسمی که ما پیغمبریم و اینا کلام خداست، قدرت رو گرفتن و الا کدوم وحی، کدوم خبر، همش مزخرفه. کار به اینجا رسید. بعد میگن همین شعر رو یک مغنیه، یک زن رقاص فاحشه ای پیش خلیفه ولید میرقصید و همین رو میخوند. میگه وقتی خوند این خلیفه ولید گفت که احسنت والله انی لعلی دینه یوم قال هذا الشعر، گفت به خدا منم همین دین یزید رو دارم موقعی که داشت شعر رو میگفت. اینا همه تو منابع برادران اهل سنت عرض کردم. و بعد گفت حالا منم یه بیت اضافه کنم و تلعب بالخلافت هاشمی بلا وحین اتاه ولا کتاب. هاشمیین بنی هاشم با حکومت بازی کردن، با خلافت می‌خواستن بازی کنن و قدرت رو گرفتن، یعنی خود پیغمبر اکرم، بدون اینکه وحی در کار باشه و کتابی. و بعد گفت که مگه میشه هم نبوت هم حکومت دست محمد و بنی هاشم و اینا، سهم بنی امیه است. خب این اینا چه ربطی داره به شیعه و سنی اصلا؟ این صحبت اسلام و کفره. و به همین دلیل عرض کردم که جناب شافعی و جناب ابو حنیفه و جناب اینا همه با اینا در افتادن و همه اینا به زندان اینها رفتن و همه اینا به دست اینا شلاق خوردن. و این نمونه عجیب که خیلی شبیه کارهایی که الان بعضیا از این نواسه با اینا میکنن و جریان وهابی. ببینید این که عرض میکنم در رسائل جاهز هست، در النصائح الکافیه هست و کامل در الادب و یکی دو تا منبع دیگه. حاکم خلیفه اموی در کوفه میگه تو جلسه نشستیم، حاکم کوفه از طرف بنی امیه تو جلسه نشستیم، میگه که ذکر الذین یزورون قبر رسول الله بالمدینه، صحبت این حاجیایی شد که میرن مدینه زیارت قبر پیغمبر، حاکم به اصطلاح اسلامی، فقال تبا لهم انما یطوفون برمت بالیه هلا طافوا بقصر امیرالمؤمنین عبدالملک. یه ماش احمقن میرن زیارت چهار تا استخون پوسیده و خاک شده، میخوان طواف کنن، بیان قصر خلیفه عبدالملک رو طواف کنن. اینجا جای طوافه، چی با میشه میرین مدینه قبر او، یه ماش استخوان پوسیده رو. این ادبیات رو شما الان نمیشنوید؟ همین ادبیات رو شما الان نمیشنوید؟ یکی بزمین زیارت قبر پیغمبر این تعابیر به کار میره. بعد امام شافعی راجع به زیارت قبر رسول الله و حتی اهل بیت چی میگه؟ جناب مالک چی میگه و جناب ابو حنیفه چی میگه؟ او دیدگاه رو بذاریم کنار این دیدگاه ها. نمونه دیگه، تاریخ دمشق، خالد قصری میگه فتوا داد والله خلیفه اکرم علی الله من نبیه. گوش کنید، فتوا داد آقا تو حکومت بنی امیه که به خدا سوگند خلیفه مسلمین، خلیفه پیش خدا شأنش از رسول الله بالاتره. گفتن چطور؟ گفت اخلیفه المرعه احب و آثر ام رسوله. وقتی یک کسی خلیفه بگذاره به جای خودش یه جا، او پیش خدا محبوب تره یا رسولش سفیرش کدومه؟ خب خلیفه از پیغمبر رسول الله بود، من خلیفه الله هم، ما خلیفه اینا بودن. این کجا صبح اصلا این چه ربطی داره به بحث شیعه سنی؟ اینجا شیعه خالص و سنی خالص، هر موحدی هر مسلمی اینجا تو یک صف بودن. فایهما اکرم علی الله، یا حجاج، از حجاج نقل شده ان خبر السماء لم ينقطع عن الخلیفه. خاتمیت چیه؟ به خلیفه هم وحی میشه. چیه؟ شما هر چی بهتون میگن زود میگید رسول الله اینو گفته، میگید قرآن اینو گفت، سنت اینو گفت. خیلی خوب، قرآن و سنت برای خودش گفته که گفته، خلیفه هم جداگانه حرف داره. کار به جایی رسید که جناب شافعی در کتاب الام جلد یک، کتاب الام که جلد یک صفحه 208 روایت نقل کرده ایشون از وهب ابن کیسان، رأیت ابن الزبیر یبدا بالصلاة قبل الخطبه ثم قال کل سنن رسول الله، دقت کنید، کل سنن رسول الله قد غیرت حتی الصلاة. میگه اینا اینجور عمل کردن، دستگاه بنی امیه و بنی عباس. میگه همه سنت های پیغمبر رو یکی یکی نشان میگرفتن میزدن، حتی آمدن سراغ نماز مسلمی. یا این روایت از جامع صحیح در طبقات ابن سعد هم هست، صحیح ترمذی هم هست، صحیح بخاری هم هست. راوی میگه دخلنا علی انس ابن مالک به دمشق و هو وحده یبکی. آمدیم پیش انس، دیدیم ایشون داره گریه میکنه. صحیح بخاری هم اینو نقل کرده همطور. قلت ما یبکیک، چرا گریه میکنی آقا؟ گفت که لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاه وقد ضیعت. همه دین رو اینا زیر پا گذاشتن، مونده بود نماز، نماز رو هم ضایع کردن، نماز هم دارن بدعت میگذارن از خودشون. این انس ابن مالک میراجع به خلفای اموی، راجع به حکومت، همونی که امام صادق علیه السلام هم گفت. ببینید اینجا این روایت جناب شافعی نقل میکنه، این جناب مالک نقل میکنه، احمد حنبل عرض کردم، جناب احمد حنبل نظرش چیه راجع به اینا؟ که میگه اصلا از امام حسن مجتبی علیه السلام به بعد دیگه خلافت اسلامی نیست. و بعد امام صادق علیه السلام فرمود لا والله ما هم على شيء مما جاء به رسول الله الا استقبال الكعبه فقط. به خدا سوگند از اون چی که شریعت پیامبر بود دیگه اینا چیزی رو باقی نمیگذارن، فقط مونده رو به کعبه ایستادن، فقط استقبال رو به قبله وایستادن رو دارن میذارن، بقیه همه فقط اینش داره میمونه. ببینید چه تلاش عظیمی بوده برای نابود کردن اصل اسلام و سنت پیغمبر. اینا کیا بودن؟ اینا تو حکومت بودن. این تعبیر در همون زمان، ببینید این تعبیر باز از منابع برادران اهل سنت داره، که در همون زمان که مجاهدین اسلام داشتن در مرزها با کفار و مشرکین می‌جنگیدند، در داخل این کارا می‌شد. بعد نامه‌ای نوشتن بعضی از اصحاب رسول الله صلوات الله علیه و آله، که تازه شیعه به معنی خاص هم نبودن با اهل بیت و اینا، البته به اهل بیت محبت داشتن، احترام می‌گذاشتن، اما شیعه به معنی خاصش هم نبودن. ببینید این نامه رو، در مدینه اصحابی از رسول الله به یارانشان که در سرزمین ها در مرزها با کفار می جنگیدند در حالی که حکومت مرکزی دست بنی امیه بود، نامه نوشتن، این متن نامشون، به اونها گفتن انکم انما خرجتم ان تجاهدوا فی سبیل الله عز و جل تطلبون دین محمد فان دین محمد. میگه شما شمشیر برداشتین رفتین تو مرزها دارین سرزمین اسلام رو توسعه میدین، با کفار میجنگین برای دین پیغمبر. فان دین محمد قد افسد من خلفكم. دین محمد پشت سرتون تو مرکز حکومت باطل شد، زیر پا گذاشتنش و ترکه، رها شده شریعت. فهلموا و اقیموا دین محمد، بشه تا برگردید اول اسلام رو تو خود مرکز حکومت اسلامی درست کنید بعد برید گسترشش بدید. کجا دارید میجنگید؟ اینا رو کیا نوشتن؟ بعضی از اصحاب درجه یک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که هنوز در اون زمان بودند، شیعه هم نبودن به این معنای خاص. گفتم کجا؟ فاقبلوا، این عبارت اقبلوا من کل افق، هر جا هستید برگردید بیاد اینجا. اقدموا فان کنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد، برگردید اگر جهاد میخواید بکنید، جهاد اینجاست، اول اینجا رو بن درست کنید. اینا دارن اصل اسلام رو میذارن، شما دارید زیر پرچم اسلام میرید جلو. یک دیدگاه، اما دیدگاهی که اونجا دیگه ما بحث یک سفیم. من یه وقت گفتم این اشعاری که از جناب شافعی نقل شده واقعا از کدوم عالم شیعی این اشعار رو گفته در حق اهل بیت؟ کدوم شاعر شیعی؟ اگر این شعر رو هر جا بخونی نگی که گفته، کی باور میکنه این جز یک شیعه خالص کسی این شعر رو خونده؟ که ایشون فرمود که اذا فی مجلس ذکروا علیا و سبطیه و فاطمه الزکیه یقال تجاوزوا یا قوم هذا فهذا من حدیث الرافضیه برئت الى المهیمن من اناس يرون الرفضه حب الفاطمیه. این یعنی چی؟ این همون عرضی که من کردم، این یعنی امام شافعی که در مجلسی که نام علی و دو فرزندش حسن و حسین و فاطمه است میگن رها کنید اینا حرفای رافضیگری است، من بیزارم از اون کسانی که اعلام براءت و نفرت میکنم نزد خدای متعال از همه کسانی که حب فاطمه و فاطمیون و فرزندان فاطمه رو میگن رافضیگری. خب این همونی که عرض کردم، اینجا امام شافعی و امام ابو حنیفه و امام صادق و اینا همه تو یک جبهه، اینجا شیعه و سنی تو یک جبهه در برابر این اموی ها و او عباسی ها و او جنانایی که امروز در خدمت کفارن، که امروز فرق و مذاهب اسلامی رو تکفیر میکنن، اما در برابر آمریکا و انگلیس و صهیونیسم دست به سینه مهربان، چون نوکرن. این که جناب شافعی فرمود یا راکبا قف بالمحسب من منا وهتف بقائد خیفها و ناهذی سهرا اذا فاض الهجیج الى منا فیذا کملتتم الفرات الفائذی ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی. کدوم شیعه از این بیشتر چی میگه؟ شیعه از این بیشتر چی میگه؟ امام شافعی میگه که اذ ان کان رفضن حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی. اگر حب اهل بیت پیغمبر، اگر حب علی و فاطمه و حسنین رافضیگریست، انس و جن بدانند که من رافضیم. این که من عرض کردم از نظر سیاسی جبهه اسلام و کفر جبهه عدل و ظلم، شیعه خالص سنی صادق تو یک جبهه هم، امام شافعی و امام ابو حنیفه و امام مالک و اینا همه با هم در یک کنار قرار میگن با امام صادق و تو این صف بندی ها. البته اختلافات کلامی و فقهی و تفسیر و قرآن و اینا به جای خود، اونا بحث طلبگی است. به نظر من این بحثم باید باشه، بشینیم تا علما با استناد به عقل و کتاب و سنت بشینیم راجع به روایت پیامبر، راجع به اهل بیتش، راجع به اصحاب بحث کنیم، راجع به قدیر بحث کنیم، راجع به عصمت بحث، راجع به تفسیر قرآن بحث کنیم. این مهم نیست. آقا بالاخره این اختلاف نظر از زمان خود بلافاصله بعد از پیغمبر شروع شد، خود اصحاب پیغمبر با هم اختلاف افتاد بینشون، اصحاب خودشون با هم دو گروه بلکه سه گروه چهار گروه شدن، با هم حتی جنگیدن. خیلی خوب، این اختلاف نظر پس از بلا فاصله بعد از پیغمبر شروع شد. سر تفسیر بعضی از آیات اختلاف شد، سر سنت پیغمبر اختلاف شد، سر حکومت حق کیست اختلاف شد. خیلی خوب، اینا بود. اون بخشش که بحث علمی است میشینن با هم بحث علمی میکنن، اما تو این بخشی که صحبت اصل اسلام و کفر و عدل و ظلمه دیگه، اینجا شافعی و حنبلی و حنفی و شیعه جعفری و اینا همه با همه. اما او جریان یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله، ای اهل بیت رسول، عشق به شما واجب شرعی و الهیست و در قرآن خداوند فرمان داد به حب شما. کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یسل علیکم لا صلاة له. خب این شعر امام شافعی، این فخر برای شما، برای اهل بیت عترت پیغمبر بس که هر کس در نماز بر شما صلوات نفرستد نمازش نماز نیست. من میخوام بگم این شعری که از جناب شافعی، امام شافعی هست، این شعر رو واقعا جز که از کردم تو او صفبندی، جز کسی که محب خالص قرآن، پیغمبر و اهل بیت پیغمبر و قرآن و سنت و تو صف اسلام، جز چون این کسی این شعر رو میگه که هر کس بر شما صلوات نفرستد صلاتش صلات نیست، نمازش باطله. خب اینا بحثایی است که ما باید رو اینا برگردیم توجه بکنیم، اون دوتا این دوتا بحث و اختلاف رو با هم مخلوط نکنیم. و البته ایشون در دامن پاکی هم تربیت شده. جناب شافعی در زندگی نامه ایشون، در باز خود منابع برادران اهل سنت، من این رو خوندم و در چند طریق، مادر ایشون بنت عبدالله عزودی، مادر ایشون اصلا علوی و شیعه بود و پدر ایشون که در کودکی از دنیا رفت، امام شافعی در دامان یه مادر علوی تربیت شد در غزه و فلسطین و از اونجا هجرت کردن، آمدن به مکه و مدینه و درس و بحثا و کارهایی که داشتن. و بعد من در و بعد که ایشون چند بار هی رفت مصر، آمدند و رفتند و اینا. ببینید اینجا در تاریخ، ایشون وقتی رفت به مدینه در درس‌های جناب مالک ابن انس شرکت میکنه تا مرگ مالک، بعد به یمن میره در کنار شیعیان و علوی ها سلاح برمیداره علیه بنی امیه میجنگه، میگه حکومت حق اهل بیت، حق شما نیست. چون ایشون هم حافظ کل قرآن، هم عالم در چندین رشته، هم تیرانداز ماهریه دیگه، شما بهتر از ما میدونید. جناب شافعی نقش شده در زندگی نامه ایشون، مرد جنگی بوده، خودش یه مجاهد بوده، تیرانداز قوی بوده، میره در یمن در کنار علوی ها و زیدی ها جهاد میکنه، یحیی بن عبدالله زیدی، و بعد در کنار اونها بازداشت میشه سال 178 هجری. اونجا داره که اون علوی ها رو همه رو اعدام میکنن، اونایی که به حساب بودن در کنار امام شافعی، اونها همه اونجا اعدام میشن. جناب شافعی و یک چند نفر دیگر رو که اینا هم تا پای چوبه دار رفتن برای دفاع از حق اهل بیت، خب باز اونجا چیز میشه و فضل ابن ربی به اصطلاح وساطت میکنه. و بعد در تاریخ ایشون هست که ایشون برگشت مصر. اولا یک چیزی که از نظر ما جالب، حریت جناب شافعی است، حریتشه. این آدم در درس‌های مختلفی شرکت کرده و خود ایشون صریحا عبارتی که از ایشون هست میگه، من نسبت به هیچ کس تعبد محض ندارم، همه انسان هم. احترام استادش مالک رو حفظ میکنه. نقد شده که تا استادش زنده بود ایشون کتابی رو که در نقد فقه مالکی داشت و اشکالاتی که به او فقه داشت، کتابش رو منتشر نکرد به احترام استاد. ولی بعد که بعد از یک سال از فوت او که کتاب چاپ کرد، عبارتی که از ایشون هست که یادداشت کردم، ایشون میگه که کتاب خلاف مالک و میمسینه، بعد میگه که مالک هم بشری مثل منه، خطا داره، معصوم نیست. و خود ایشون تجدید نظرهایی که کرده، که اینم به نظر من علامت حریت علمی شه، که اصلا فتواهای ایشون رو بعضی یا فقه جناب شافعی رو به فقه متقدم و متأخر تقسیم کردن به دو دوره قدیم و جدید، یعنی میپذیرفت، بحث میکرد، نظرشو تعصب و چیزی نداشت رو نظرش. وقت اونجا داره که با صراحت میگه آقا مکتب رأی و مکتب حدیث قابل جمع نیست، اختلاف نظری وجود داره. آراء ابو حنیفه رو نقد میکنه، آراء اوزاعی رو رد میکنه، با فقهای عراق و شاگردان و فقها حنفی مناظره میکنه، با فقهای مالکی مناظره میکنه. اینم به نظر من یک نکته مثبت آزاد اندیشیه که باید الان بین همه فقهای شیعه و سنی این حالت باشه، بحث کنیم، استدلال کنیم، احتجاج کنیم، خیلی دوستانه و علمی. اینم یه نکته‌ایه که تو زندگی ایشون از نظر من خیلی جالب آمد. امام فخر رازی میگه که، میگه راجب کار بزرگی که شافعی کرد، میگه که اهل سنت دو گروه شده بودند. جناب فخر رازی که خب خود ایشون هم اهل سنت و اشعری است و میگه که از دو گروه شده بودند، اصحاب حدیث و اصحاب رأی. اهل سنت حنبلی و مالکی و جریان حنفی. این تعبیر فخر رازی رو من نوشتم، میگه اهل حدیث هر حدیثی را میگرفتند و از بحث و استدلال عاجز بودند و به اشکالاتی که حنفی ها به آنها میکردن نمیتوانستن جواب دهن، مثل اخباریون ما. یعنی اهل حدیث در بین اهل سنت مثل اخباری بین اهل شیعه است. ایشون میگه که اصحاب اهل حدیث هر حدیثی را میگرفتن، به سندش اونا کار نداشتن، از بحث و استدلال و عقلی هم عاجز بودن، به اشکالات حنفی ها نمیتوانستن جواب دهن. اصحاب رأی و قیاس و حنفی ها نیز اهل بحث و مجادله بودند و با حدیث خیلی ارتباط و اطلاعی نداشتند. حالا اینا عبارات فخر رازی است، من نظر ایشونو دارم بخونم. اما شافعی حد میانه را گرفت و بر سیطره اهل قیاس و رأی خاتمه داد و حدیث را احیا کرد و لذا به عنوان ناصر الحدیث شناخته شد. میگه در این حال اون نوع، تعبیر امام فخر رازیه، میگه در این حال اون نوع لفظگرایی شدید اهل حدیث رو هم نداشت و از برای بحث قیاس و رأی و اجتهاد فقهی هم قانون گذاشت که اصلا ایشون رو واضع اصول فقه میدونن و در اهل سنت که قطعا همینطور هست که بگه آقا هر چیزی رو از هر چیزی نتیجه نگیرید، مقداری هم به ادله رجوع بکنیم و عنایت بکنیم. و بعد آخرین نکته در مورد ایشان عرض بکنم و بعد یک بحث دیگه عرضمو ختم بکنم. ببینید اگر ما جلوی اون بخش دوم رو با اول قاطی کنیم، اون دوتا بحث رو که تو یک بحث گفتیم شیعه و سنی خالص کنار همن، تو یه بحث اختلاف نظره، تو اون بحث اختلاف نظر باید بحث استدلالی غیر تکفیری مؤدبانه برادرانه منطقی، نه خشونت و تکفیر. علت وفات شافعی، امام شافعی چه بود؟ ایشون چطور از دنیا رفت؟ میگه حالا بعضیا نقد کردن که مثلا خونریزی و شدید و بیماری های بود و اینا، بیماری نمیدونم بواسیر و خونریزی، اما ایشون میگه که یاقوت اموی در معجم الادبا میگه، این تعبیر رو گوش کنید خیلی الهام بخشه، میگه علت اصلی وفات امام شافعی این بود که یکی از فقها مالکی به نام فتیان، حالا نمیدونم کدومش درست، با جناب شافعی چند جلسه مجادله کرد، مناظره فقهی کردن و او مغلوب شد. جناب شافعی در اون بحث علمی بر اون فقیه مالکی پیروز شد تو مناظره، گفت مثلا فقه شما یه اشکالاتی داره، فقه ما مثلا درسته. اون فرد مالکی به جناب شافعی دشنام داد تو مناظره، شکست خورد مالکی از شافعی، دشنام داد به امام شافعی. حاکم مصر اون فرد دشنام دهنده را تازیانه زد. در یک جلسه از جلسات درس امام شافعی گروهی نادان به طرفداری از اون فرد وارد جلسه درس امام شافعی شدند، جلسه درس رو به هم ریختند و او را شدیداً کتک زدند، جوری که جناب شافعی مجروح به خانه منتقل شد و از شدت جراحات بستری بود تا از دنیا رفت. دقت میکنید؟ این همون چیزی که من گفتم، در سن 54 سالگی. خب اگر اون رو رعایت نکنی، اگر اون رو رعایت نکنی، بحث بین شیعه و سنی تمام نمیشه، آخرش مالکی ها میریزن امام شافعی رو میکشن، شافعی با حنفی میجنگه، حنبلی با اون میجنگه، شیعه زیدی با اسماعیلی، خود شیعه با شیعه میجنگه اگر او رو کنترل نکنی. اگر بحث تو مباحث علمی دوستانه و برادران استدلالی، بحث درون خانواده، اون وقت دیگه اصلا این بحثا نیست. امام شافعی داره که استاد معتزلی داشت، استاد شیعی داشت، استاد مالکی که خود امام مالک داره، و بعد هر جا ایشون تو بحثش هر جا میدید یه بحثی حرفیه میرفت حاضر میشد. حتی در مصر در منابع ما هست که ایشون مدت ها در جلسه درس جناب نفیس حاضر میشد. نفیس خاتون از اولاد امام حسن مجتبی علیه السلام، از خانم فقیه مفسر عالمه ای بود در مصر، و ایشون مدت ها در مصر از جمله در درس این خانم میرفت و ازشون میپرسید، چون از اهل بیت بود، روایاتی مستقیم از پیامبر اکرم داشت، نقل میکرد ایشون در درس نفیس خاتون حاضر میشد در مصر، که الان هم قبر خوب ایشون در مصر، هم قبر نفیس خاتون در مصر. آخرین نکته، حالا اینم من اینجا عرض کردم، راجع به یک نکته گفتم که راجع به این جریان های تکفیری خود علمای اهل سنت بیشترین موضعی رو گرفتن. ببینید نه مربوط به الان این دوره جدید، حتی مربوط به همون قبل، در زمان ابن تیمیه ده ها کتاب بزرگان اهل سنت از مذاهب اربعه علیه در اعتراض و نقد ابن تیمیه نوشتن که پدر فکری جریان وهابی است. قاضی محمد ابن ابراهیم شافعی علیه ابن تیمیه، از ایشون حال اینا مثال، از اینا خیلیه. قاضی محمد ابن حریری انصاری حنفی، قاضی محمد ابن ابوبکر مالکی، قاضی احمد ابن عمر حنبلی، دقت میکنید؟ شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، هر چهار تا علیه ابن تیمیه کتاب نوشتن. ابو حیان اندلوسی مفسر معروف، ابن بطوطه، ابن حجر عسقلانی، جوزجانی که حنفی است در الابحاث الجلیه، علاءالدین بخاری که حنفی است در شرح ازودیه، جلال الدین دوانی، قاضی بیازی حنفی در اشارات المرام من عبارات الامام شد، در شرح شفا و چه الدرر الکامنه و چه و چه. راجع به قلات هم عرض کردم، این روایت هم از امام سجاد یادش کردم بگم که امام سجاد علیه السلام فرمودن اون چه یهود در حق عزیر گفت، عزیرون ابن الله، و اون چه مسیحی ها در حق مسیح گفتن که المسیح ابن الله، اگر کسانی در حق ما اهل بیت بگویند، اگر کسانی در حق ما اهل بیت بگویند غلو و افراطیگری، لا هم منا ولا نحن منهم، ما از اونها بیزاریم، اونا از ما نیستن، ما از اونا نیستیم. و ما تو روایاتمون اصلا فصلهایی داریم تحت عنوان حول القلات و رد علیهم، تحت این عنوان. من دیگه عرضم تمام شد، فقط چند تا عبارت تاریخی براتون سریع بخونم که اینا نگیم آقا خب بعد از انقلاب یه حرفا درست شده دیگه، حالا وحدت شیعه سنی مثلا امام و اینا گفتن اینا، نه اصلا این تو سنت علماء شیعه و سنی و مردم شیعه سنی بوده در همینجا. اینا که من میگم تاریخ دارم از رو براتون میخونم سریع. یک نمونه اول در همین فارس و شیراز که ببینیم اصلا اون دوتا بحث با هم قاطی نشه. بزرگ شیعه و سنی اینجا به حدی به هم نزدیک بودن در همین استان فارس، در همین منطقه لارستان شما. اینا که من میگم مال قرن 6 و 7 هجریه، 8 هجری، چند قرن قبل، ربطی به الان نداره. خواهش میکنم دقت کنید، در همین فارس و شیراز چندین نمونه هست، من یادداشت کردم، وقت من تمام شد فقط از رو بخونم. یک نمونهش دوره آل مظفر، میگه در این دوره در این منطقه فارس و یزد و کرمان که دست حکومت آل مظفر بود، اصلا تعبیری به وجود آمد تحت عنوان سنی دوازده امامی که اشعاری در مدح چهار خلیفه، در مدح خلفای راشدین و دوازده امام داشتن. ده ها کتاب از اینا هست در اون دوره، ده ها کتاب و صدها شعر که سنیان و در این حال دوازده امامی، یعنی خلفای اربعه رو قبول دارن، در باب از لحاظ فقهی شافعیان یا حنفیان، در این حال محب اهل بیت. مثال من بزنم، حالا اونجا تو اون کتاب تاریخ ایران اسلامی جلد 3 هست، از بحث از مغولان تا ترکمنها نمونای خیلی قشنگ آورد، دوستان مراجعه بفرمان. بناهای تاریخی اون دوره در همین استان فارس شما، مدرسه بابا قاسم که من ندیدم، دلم میخواد برم ببینم، چون خوندم ولی ندیدم، محراب مدرسه امامی، میگه اونجا همین الان هست، از این نمونه خیلی بناهای باستانی هست در اینجا که نام چهار خلیفه و دوازده امام همه با هم در کنار هم آمده روی محراب در یزد و کرمان و شیراز. میگه که در کتیبه محراب مدرسه امامی به خط کوفی نام ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و عبدالرحمن و ابو عبیده و در کنار اونها نوشتند اللهم صل علی محمد المصطفى. در کنار محراب اینا ساختمونای دیگه، اینا چیزی نیست که کسی بسازه، این ساختموناش هست. در کنار اینا مثلا اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و حسن الرضا و حسین الشهید و علی ابن الحسین زین العابدین و محمد الباقر و جعفر الصادق و هم تو تا آخر و موسی الکاظم و علی ابن موسی الرضا و محمد التقی و علی النقی و حسن العسکری و محمد المهدی. اینا آقا 600 سال پیش، 500 سال پیش در همین استان شما، تو همین منطقه شما بود، ساختمونش الان هست. میگه امیر مبارز الدین محمد حاکم مظفری که سنیست شافعیست، میگه حرکت میکرد به سمت عراق برای فقط برای زیارت عتبات و قبر سید الشهدا و امیر المؤمنین. مورخ حکومتیش نوشته این عبارت تاریخشه، میگه امیر از خلوص اعتقاد متوجه زیارت سلطان اولیا سخنگزار منبر سلونی، اون سلونی قبل ان تفقدونی که حضرت فرمود، سرور مطلبی ابن عم نبی، آن در هل عطا، آن مهر برج انما، آن شه سوار لافتا، پیشوای اولیا امیر المؤمنین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب، کرم الله وجهه شد. چه ایشان سالهای سال نیت این دائیه داشت و نمیتوانست. خب میگه از ابو سعید اجازه گرفت. باز همونجا شاه شجاع در شیراز، خب ایشون شافعی بود، قاضی القضات منطقه، همین منطقه شما، قاضی شافعی بود و شیعیان هم زیاد بودن اونجا، یا خواجوی کرمانی، خاجو که تو همین شیراز دروازه قرآن قبرش هست، دفن شده، ایشون غزل سرای بزرگ فارس، ایشون اهل سنت، حافظم خیلی بهش علاقه داره و تحت تأثیرش جناب حافظ یک شعری داره، میگه استاد سخن سعدی نزد همه کس، اما دارد سخن حافظ طرز سخن خاجو. اینقدر میگه من تحت تأثیر خاجوام، که خاجو البته خودش تحت تأثیر سعدی بود. خاجوی سنی ببینید در مدح اهل بیت و کربلا چی میگه، این شعرشو من براتون بخونم. میگه اگر به کعبه کنم سجده یا به دیر، باشد مرا به اطرت پیغمبر اقتدا. یا رب به حق اون چمنارای لو کو بود، سرو خوش نظر باغ لافتا. یا رب به حق خلق حسن که از شمامه‌اش بوییست در نسیم روان پرور صبا. یا رب به حق آن گل سیراب تشنه لب امام حسین. یه تک تک اهل بیت رو میگه. یا رب به حق آن گل سیراب تشنه لب، کورا نصیب کرب و بلا شد به کربلا. یا رب به حق آن علی عالی آستان، کو بود در ممالک توحید پادشاه. یا رب به حق خازن گنجینه هدا باقر، که بود مخزن اسرار اهتدا. یا رب به حق جعفر صادق که آفتاب باشد چو صبح بر نفس صدق او گوا. ایشون اهل سنت و شافعی و محب خلفا، و ایشون در مدح خلفا هم شعر داره، هر چهار خلیفه خلفای راشدین. یا رب به حق موسی کاظم که چون کلیم بودی به طور قرب شب و روز در دعا. یا رب به حق آن علی موسوی گوهر، کورانهند خسرو مأموره رضا. یا رب به حق آن تقی متقی که او اقطاب هفت صومعه را بود مقتدا. یا رب به حق شمع سراپرده تقی یعنی علی نقی صدف گوهر تقا. یا رب به حق شکر شیرین عسکری کو بود توتی شکرستان تقا. یا رب به حق مهدی هادی که چرخ را. من اینا را عمدن میخونم که ببینید هم ادعای کلی رو هوا نیست. من حدود 56 نمونه اینجا آوردم الان که بگم یکی، ولی فقط نمونه شو دارم عرض میکنم. یا رب به حق مهدی هادی که چرخ را، باشد به آستانه مرفوعش التجا. که این خسته را که بسته بند طبیعت است، آزاد کن ز مهنت این چار اژدها. که حالا اشاره به بحثای ای بس که هفت کشور گردون به یک نفس، مردان راه او به قدم در نوشته اند. اینجا رو گوش کنید. میگه افتخار من یک ماده اهل بیتم، اشعار من که ماده اولاد حیدرم، هم بهر مشق کرده و هم بر نوشته اند. شادم بدین که بر صفحات عقیدتم، شرح خلوص آن شه صفدر نوشته اند. ما دیگه چی میگیم بیشتر از این؟ این که عرض کردم این دوتا مسئله با هم مخلوط نشه. و یک نمونه باقی سند تاریخی رو بخونم راجع به عزاداری امام حسین. در عزاداری امام حسین اینم خواهش می‌کنم گوش کنید، عرضم تمام. قرن 5 و 6 اینا، الان قرن 15 هجریه. میگه حنفی و شافعی در عاشورا عزاداری می‌کردند و لعن یزید. گوش کنین اینو. میگه از ری تا فارس چنین بود. میگه البته بعضی از جریان‌های در ذیل حنبلی هم داشتیم که مدح یزید هم می‌کردن. من این عبارت شو دقت بفرمایید خواهش می‌کنم. میگه برگزاری مراسم عاشورا از بغداد تا ری و تا فارس و شهرهای دیگر در قرن پنجم و ششم هجری بین شیعه و سنی رواج داشت. عبدالجلیل نوشته است، این جزء منابع تاریخ اهل سنت، مراسی شهدای کربلا، گوش کنید خواهش میکنم دقت کنید، مراسی شهدای کربلا که اصحاب بوحنیفه و شافعی را هست بی عدد و نهایت است. میگه اونقدر مرسی امام حسین و کربلا بین شافعی و حنفی در ایران رایجه که نمیتونم بگم چند تاست. هر جا رفتم در سرزمین اهل سنت شافعی و حنفی، عزاداری امام حسین در محرم. میگه حتی بغداد که مدینه السلام و مقر دارالخلافه است، خواجه علی غزنوی حنفی دانند که این تعزیت مراسم عاشورا چگونه داشتی تا به حدی که به روز عاشورا در لعنت سفیانیان مبالغتی میکرد. فقیه سنی حنفی تو بغداد مرکز خلافت میگه تو ماه محرم مجلس میگرفت برای امام حسین و لعن سفیانی ها. بعد میگه که حتی در همدان که برای حضور رایت سلطان و لشکر ترکان هر سال مجددین همدانی در مراسم عاشورا این تعزیت به صفتی دارد که قومیان شیعی را عجب آید. میگه قومیهای شیعی تعجب میکنن که چطور این جور اهل سنت حنفی و شافعی این جور مراسم سید الشهدا میگیرن. میگه او رفته از قوم آمده، میگه شما از خود قوم گرمتر میگیرید مراسم کربلا رو. و به ری که از امهات بلاد عالم است معلوم است که شیخ ابوالفتوح و خواجه محمود حدادی حنفی و غیر ایشان در کاروانسرای کوشک و همه مساجد بزرگ شهر روز عاشورا برای حسین ابن علی چه میکنند. یک نمونه، رشید الدین میبودی قرن 6 هجری 520 هجری، ایشون که مفسر بزرگ اهل سنت که کشف الاسرار رو نوشته، کشف الاسرار و عدت الابرار در دوره سلجوقی، ایشون هم شافعیه، سنی شافعی، عالم بزرگ مورد احترام همه، در رساله الفصول میگه در اخبار معروف است. اینا رو من خواهش میکنم، من سرنخ میدم خودتون برید ببینید اینا رو. میگه در اخبار معروف است که فاطمه زهرا آن سلاله مصطفی گوهر دریای نبوت، آن ثمره اصل رسالت، نسیم میوه جنت، آشیانه مکانت، آن مایه حسنات، آن خیر خیرات، آن سیده سادات، آن حره‌ای که بدین محتشمی از رسول علیه السلام سوال کرد که در آن شب قدر و منزلت و قدر و کرامت در این آسمان بلند در این ولایت عالم از شرف و قدر این جگرگوشگان من حسن و حسین چه اثر و نشانی دیدی و از منقبت و جلالت ایشان چه شمتی شنیدی. در شب معراج فاطمه سلام الله علیها پرسید از پیامبر، رسول گفت بلی یا قرة عین من، شنیدم که گفتند یا رسول الله برگزیده، البشاره که خدای تعالی تو را دو قرة عین داده است که بقای عرش و کرسی از برکت ایشان است، حسن و حسین، و نور زمین و آسمان از حشمت ایشان است، و قوت حمله عرش و خزانه کرسی از قوت ایشان است، و فخر امت تو به قیامت از ولا و محبت ایشان است. هر که ایشان را دوست بدارد سعادت بر آستین قبا دارد و در دار بقا تحیت و لقا دارد. و از این موارد زیاده که الان من دیگه بخوام بخونم اینا رو زیاده. این ابن حبان عالم و محدث مشهور سنی بستی قرن 4 هجری میگه رفتیم زیارت قبر علی ابن مسرزا با جمعی از علماء سنی، میگه ما کاروانی از علماء سنی شافعی و حنفی حرکت کردیم فقط به قصد زیارت امام رضا رفتیم به طوس. اونجا که رسیدیم میگه در آن اجتیاز گذر بر مشهد مقدس معظم مطهر رضوی علی ساکنه الصلاة و السلام بود به طوس، چون آنجا نزول افتاد حالی چنان که واجب باشد ترتیب آن زیارت مقتنم کردم از سر نیازی و خضوعی و تضرعی که حال اقتضا کرد. حاجت خواستم تا ایزد تعالی مرا در آن حرفت که مزنه همت من است و متیه حصول مقصود مهارتی دهد و ذهن و خاطرم را صفایی کرامت کند. خدای تعالی را به حق علی ابن موسی سوگند دادم که دعای مرا مستجاب کند و دانستم که آن استحسان اثر برکات و میامن آن بقعه شریف است و از کرامات آن سید بزرگوار علیه و علی آبائه السلام. از کدام بیش از 50 مورد از اینا هست از علماء بزرگ شافعی و حنفی در قرن 4 5 6 7 که نگاهشون به اهل بیت همچین نگاهیه. و نتیجه که میخوام بگیرم عرضم تمام، من فقط میخوام دوباره تاکید کنم رو اون نکته‌ای که اول بحث گفتم. ببینید ما اهل ریا و نفاق و فریب نیستیم و نباید باشیم. یک بحثای اختلاف نظرهای راجع به کتاب و سنت و تفسیر و مسائل بعد از رسول الله و اینا هست، اون بحث علمی، اونجا دوستانه برادرانه، او بین همه خود شیعه هم هست سنی هم هست. اینو نباید بگذاریم تبدیل کنن به این دومی. توی این دومی صفبندی که صفبندی و جبهه واقعی است، از خود عرض کردم امام شافعی و ابو حنیفه و اهل بیت کنار هم تو یک صفیم در برابر بنی امیه و بنی عباس. در اونم نمونه هایی که خوندم از علمای بزرگ شافعی و حنفی نگاهشون به اهل بیت، الانم که عرض کردم شیعه و سنی واقعی حزب الله و حماس در دفاع از اسلام می جنگند و نظر امام سجاد علیه السلام هم راجع به اینا گفتم با هر مذهبی که هستن. عرض من اینه که این خط رو برادران تقویت کنیم. به حمد الله ایران از شر این فتنه ها سالم مونده و این به برکت شما علماست، علماء سنی و شیعه، الحمدلله علماء عاقل با سعه صدر با تقوا. انشاءالله مراقب باشین این حالت بمانه و تو نسل بعد گسترش پیدا کنه که آقا دعوا سر یه چیز دیگه ایه، اشتباه نکنیم. بنده از همه شما تشکر میکنم، دست همه شما رو ببوسم و خدای رو سپاسگزارم که توفیق داد خدمت شما برسم. من چند سال میخوام بیام خدمت شما، دو سه سال شیراز قراره بیام، آخر نمیتونم واقعا گرفتار بودم. گفتم آقا شیراز که عرش نیستم، ولی لارستان لار برای که خدمت علما برسم، شیعه و سنی اینجا، و خدمتشون عرض ادب بکنم، این وظیفه بنده است و در حد توانی وظیفه رو انجام دادم. امیدوارم بنده رو ببخشید برای تصدیقی که ایجاد کردم. نکاتی هم که عرض کردم حتما ممکنه بعضیشو قبول داشته باشیم، بعضیشو نداشته باشیم، این عیب نداره، بحث طلبگی است. بنده حالا نظر خودم عرض کردم و امیدوارم که انشالله خداوند در این دوره‌ای که نهضت اسلامی آغاز شده دوباره به اسلام و مسلمین عزت رو برگردونه انشالله. از خدا میخوایم دوباره جوری بشه که اگر رسول اکرم صلوات الله علیه و آله نگاه کنن به این امت افتخار کنن و بگن اینا امت منن، دوباره مسلمین انشالله به علم و قدرت و عزت و وحدت برگردن.